بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در مسئله استصحاب بقاء نجاست در ماء متغیری که زال تغیره من قبل نفسه، اگر این استصحاب در کلی جریان پیدا بکنه، منشأ جریانش این است که ما میبینیم در دلیل ما عنوان المتغیر ذکر شده، میگوید الماء المتغیر نجسان، لکن در عین اینکه عنوان تغیر در دلیل اخذ شده، ما مرددیم بین اینکه آیا این تغییر در حدوث نجاست نقش داره یا در حدوث و بقاء نجاست هر دو نقش داره؟ آیا تغییر و حکم نجاست رو برای ما می آورد و دیگه نقشی در این رابطه نداره، یا اینکه تغییر علاوه بر اینکه نجاست رو می آورد، در بقاء نجاست هم دخیله؟ یعنی مادام بقاء التغیر آب محکوم به نجاست و زمانی که زوال تغیر بشود، دیگه نجاست برای آب باقی نمیمانه. چون این مسئله مطرحه، اون وقت بگیم مانعی نداره که شما استصحاب بقاء نجاست برای مایی که زال تغیره من قبل نفسه جاری بکنید و نتیجه بگیرید که عرض می شود این تغیر حدوثاً و بقا حدوثاً عرض می شود در نجاست نقش داره، اما بقاءاً ولو اینکه تغییر هم زائل بشه، بازم آب محکوم به نجاست. به عبارت روشن‌تر، خوب دقت بفرمایید این تعبیر رو، ما با کمک لا تنقض الیقین بشک دلیل الماء المتغیر نجسون رو معنا می کنیم. یعنی ما مرددیم که تغییر حدوثاً نقش داره یا حدوثاً و بقاءاً. وقتی که لا تنقض الیقین به شک رو در بین میاریم، لا تنقض الیقین به شک رفع تحیر میکنه، برای ما ثابت میکند که این تغییر فقط حدوثاً نقش داره، اما در بقاء نجاست ولو تغییر هم نباشه و زوال تغییر شده باشه بازم نجاست باقیه. پس روی هم رفته ما یک دلیلی داریم که در معنای این دلیل در حقیقت متحیریم و به کمک لا تنقض الیقین به شک و استصحاب بقاء نجاست ما رفع تحیر میکنیم، ما کأنه دلیل رو معنا میکنیم، دلیل رو از حالت اجمال و ابهام بیرون میاریم، میگیم دیگه دوتا احتمال در دلیل جریان نداره، همون مسئله دخالت حدوثی تغییر در آوردن حکم به نجاست، اما در بقا دیگه کمترین نقشی نداره. استصحاب در اینجا به همین صورتی است که ملاحظه کردید. حالا آیا ببینیم در مانحن فیه، بر فرض که از اون اشکال دیروز ما صرف نظر بکنیم و اون اشکال دیروز رو کنار بگذاریم، آیا به این صورتی که در الماء المتغیر و استصحاب بقاء نجاست ما مشی کردیم، آیا در مانحن فیه هم میتونیم این طوری مشی بکنیم؟ مانحن فیه هم مسئله به این صورته. حالا ما مانحن فیه رو عنوان میکنیم ببینیم به این صورت هست یا نه. مانحن فیه یک امری بوده متعلق به نماز ده جزئی، فرض اینه که تمام ده جز مقدور بود در اول وقت و امر هم تعلق گرفت به این نماز ده جزئی، به طوری که جزئیت هر یکی از این اجزا برای مرکب یک امر روشن و مسلمیه. حالا که بعضی از اجزا متعذر شده و مثلا فاتحة الكتاب تعذر پیدا کرد و عجز از اتیان پیدا کرد و ما شک میکنیم که آیا امر به بقیت الاجزا تعلق گرفته یا نه، آیا ببینیم اینجا مثل مسئله الماء المتغیره، شما که میخواهید اینجا استصحاب رو جاری بکنید، آیا اون امر اول متعلقه به ده جز شخص اون امر تعلق به نه جز میخواهد بگیره؟ شخص اون امر که معنا نداره تعلق به نه جز بگیره. اگر امر متعلق شد به صلات ده جزئی و جزئیت و کل جزئن مفروغ و ان و مسلم شد. حالا اگر بعضی از اجزا متعذر شد دیگه معقول نیست که اون امر باقی باشه، اون امر تعلق به نماز ده جزئی گرفته بود، اون امر از ناحیه مأمور و به ده جزئی تشخص پیدا کرد، وجوب خاص متعلقه به نماز ده جزئی شد. و ما یقین داریم بعد از آنی که یکی از این اجزا متعذر شد این وجوب بلا اشکال منتفی شد، این وجوب لا محاله از بین رفت، این وجوب قطعا رفت دنبال کار خودش. منتها شک داریم که یک وجوب دیگری متعلق به نماز مشتمل بر نه جزء شده یا نشده، یک وجوب خاص دیگری تعلق به یک مأمور و بهی که مشتمل بر فاتحة الكتاب نباشد، آیا تعلق به اون گرفت یا تعلق به اون نگرفت؟ اینجا چطور شما دست به دامن استصحاب اینجا رو با استصحاب بقاء نجاست در ماء متغیری که زال تغیره من قبل نفسه مقایسه می کنید؟ اونجا شما در دلیل الماء المتغیر تردید داشتید در معنای الماء المتغیر و در موضوع حکم به نجاست که عنوان تغیر عقص شده بود شما نمی دونستید که این تغیر حدوثاً دخالت داره یا حدوثاً و بقاءاً. استصحاب می آمد و دلیل رو بر شما معنا می کرد، استصحاب می آمد الماء المتغیر نجسون رو برا شما روشن می کرد، می گفت مقصود از این الماء المتغیر این است که تغیر حدوثاً در نجاست دخالت داره، اما در ما نهنفی استصحاب چیو میخواد برا شما روشن بکنه؟ شما یه مطلبی رو مسلم میدونستید و او قطعا زائل شد و یک مطلبی رو هم شک که در تحققش دارید، امر متعلق به نماز ده جزئی به علت عروض تعذر قطعا این امر از بین رفت و این شخص منتفی شد و کسی در ذهنش نمیتونه این معنا رو خلجان بده که خب یه امری اینجا هست ما نمیدونیم که این امر تعلق به نماز نه جزئی گرفته یا تعلق به نماز ده جزئی گرفته. مسئله به این صورت نیست. شما یقین دارید که در اون دو ساعت اول وقت که قدرت بر قرائت فاتحة الكتاب داشتید امر شخصی خاص متعلق به صلات مرکبه از ده جزء شده و همونطوری که سایر اجزا عنوان جزئیت برای مأمور و بهداشتن فاتحة الكتابم جزئیت داشته برای مأمور و به اون هم در ردیف سایر اجزا دخالت در مأمور و به داشته و الان که شما عاجز از فاتحه شدید یقینا اون امر از بین رفته و شخص اون وجوب منتفی شده، منتها احتمال میدید که با انتفاع اون امر متعلق به نماز ده جزئی یک امر دیگری متعلق به نماز نه جزئی شده باشه و این یک وجوب دیگری است و استصحابش هیچ ربطی به استصحاب بقای نجاست در ماء متغیری که زال تغیره من قبل نفسه نداره و معنای عدم ارتباط همین عدم جریانه، یعنی در اونجا ما استصحاب را جاری می کنیم اما در اینجا وجهی برای جریان استصحاب نداره. اونجا میتونیم اینجوری بگیم، بگیم الما قبل ان یزول تغیره کان نجسا قطعا و بعد ما زال تغیره نشک فی بقاء نجاسته فنستصحب النجاسه. اما اینجا چی میگیم؟ اینجا میگیم ده جز کان واجبن و الان نشک در بقاء نه جز. خب اون ده جز وجوب خاصه متعلق به خودش داشت و زال ذالک الوجوب و این وجوب متعلق به نماز نه جزئی یک وجوب دیگری است که حالت سابقه عدمیه داره، نه حالت سابقه وجودی که شما استصحاب بقاء وجوب رو جاری بکنی. فبن نتیجه روی این تقریر هم استصحاب جریان پیدا نمی کنه. یعنی شما شک دارید، شما شک دارید در اینکه وجوب به ده جز متعلق شده، تمام شد دیگه. شما در اون حالی که عاجز از فاتحه نبودید، در اون حالی که قدرت بر فاتحه داشتید، آیا فاتحه الکتاب از نظر جزئیت و مدخلیت در مأمور و به با سایر اجزا فرق می کرد؟ فرقی نداشت، امری بود متعلق به نماز ده جزئی، کل الاجزا متصف بودن به وصف الجزئیه و منها فاتحه الکتاب. حالا که فاتحه الکتاب متعذر شد، امر وقتی که یک جزء مأمور به متعذر بشه، طبعا این امر متعلق به مرکب از این جزء منتفی خواهد شد. لا یعقل بقاء هذا الامر. و اما نماز نه جزئی، این یک امر دیگریه، این یک وجوب دیگریه. این وجوب دیگر اگر تحقق داشته باشی یه امر حادثیه، یعنی اون موقعی که شما عاجز از فاتحه الکتاب میشوید، اگر چنین وجوبی باشه، این وجوب حادث میشود، یعنی حالت سابقه عدمیه داره، حالت سابقه نفیی داره. این بقای اون وجوب قبلی نخواهد بود. به خلاف مسئله نجاست در ماء متغیری که زال تغیره من قبل نفسه، شما وقتی که اون ماء رو بقاءً محکوم به نجاست کردید، این بقاء همون نجاست قبلیه، بقاء همون حکم به نجاست اولیه، یک مطلب تازه‌ای در اونجا حادث نشده، همون نجاستی که قبل زوال تغییر وجود داشت همون نجاست به زوال تغییر هم باقی میمانه و از بین نمی رود. هر جایی هم که نمیشه چشمامونو ببندیم بگیم که با مسامحه عرفیه درسته، اینطور هم که نیست که عرف همه چیز رو زیر پا بگذاره. در همون جا هم ما با مسامحه استصحاب بقای نجاست رو جاری میکنیم، ولی جاری میکنیم با این خصوصیات، با مبین دلیل قرار میگیره و حکم به نجاست در زمان لاحق بقای نجاست در زمان سابق شناخته میشه، که ما در استصحاب این رو به عنوان یک رکن اصلی باید مطرح بکنیم و اون این است که حکم در زمان لاحق باید بقای حکم در زمان سابق باشه. اگر عنوان بقایی نداشته باشه بلکه مثل این باشن، ربطی به هم ندارن، باید عنوان بقا درش تصور بکنیم و فرض بکنیم و در مانن و فیه عنوان بقا نداره، یک وجوبی رفته و یک وجوبی احتمالا آمده. اون وجوب اولی قطعا زائل شد، این وجوب دومی محتملا آمد. اینجا چطور ما میتونیم بگیم این بقای اون وجوب اوله؟ چطور میتونیم استصحاب وجوب رو در اینجا جاری بکنیم؟ چرا گوش نمیدید؟ میگم در ماء متغیر شما با اینکه به عرف مراجعه کنید، اگر بعد از زوال تغییر ما گفتیم نجاست هست، میگه این بقا همون نجاسته، تازه ای نشده، بقا اون نیست که، اون قطعا از بین رفت. چرا گوش نمیدید؟ اون قطعا از بین رفت. اگر بقا اونه پس باشید با فاتحه الکتاب نماز بخونید دیگه. انقدرا که عرف مطلب رو نادیده نمیگیره، این بقای او شناخته نمیشود. این یه حکم جدیدیه متعلق به مرکب ناقصه و هیچ حالت سابقه هم نداره، حالت سابقه عدمیه داره. لذا اگر ما از اون اشکال دیروز هم در این قبیل از استصحابات صرف نظر بکنیم، معذالک در ما نحن فیه این استصحاب جاری نیست، و الا روی عرض می شود مطلب دیروزمون این نکته رو توجه داشته باشید. روی مطلب دیروز ما در همون الماء المتغیرم ما حق استصحاب نداریم، مگر به یه صورتی که کلی رو بیاریم روی یه مصداق پیاده کنیم و در مصداق استصحاب جاری بکنیم، و الا اگر رو کلش بخوایم استصحاب رو جاری بکنیم، روی بیان دیروز در همون الماء المتغیرم استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که در موضوع دلیل عقص شده الماء المتغیره، و اونی که شما میخواهید حکم رو روش ثابت بکنید الماء الذی لا یکون فعلا متغیرا، و این دوتا عنوانه. و در باب کلیات به مجردی که یک قیدی به کلی وارد بشه عنوان کلی تغییر میکنه. لذا ما در الماء المتغیرم به صورت کلیش استصحاب رو جاری نمیدانیم. بله، اگر این عنوان کلی آمد روی یک مصداق پیاده شد، روی آب حوض در مدرسه فیضیه پیاده شد و اون حوض اتصاف به نجاست فعلیه پیدا کرد، به لحاظ اینکه اونجا موضوع دیگه ماء واقعه در حوض فیضیه میشه، اونجا استصحابش جاریه، که این یه تحقیقی داره و انشاءالله تحقیقش رو در باب استصحاب عرض میکنیم. این ربطی به استصحاب کلی قسم ثالث نداره. این تقریری که داشتیم دیروز میخوندیم ربطی به استصحاب کلی، استصحاب کلی قسم ثالث مال تقریر اول بود که بحثش تمام شد. و اما تقریر سومی که در این رابطه شده، تقریر سوم در باب استصحاب به این صورته که خوب دقت بفرمایید فرقش با صورت قبلی روشن بشه. در این تقریر میگن ما وجوب خود بقیت الاجزا رو استصحابش رو جاری میکنیم، نه مرکب تام و نه قدر جامعه که به استصحاب کلی قسم ثالث برگشت میکرد و در تقریر اول صحبت شد. نه، همین بقیت الاجزا یعنی نماز بدون فاتحه الکتاب، میاییم اینجوری میگیم نماز بدون فاتحه الکتاب در زمان سابق که فاتحه الکتاب مقدور بود و ما میتونستیم فاتحه الکتاب رو بخوانیم، لکن همین نماز بدون فاتحه الکتاب دارای وجوب نفسی بود. چطور دارای وجوب نفسی بود؟ میگن ما عقیدمون در باب وجوب اجزا اینه که امر وقتی که تعلق به یک مرکبی میگیره، این امر مثل یک پوششی انبساط بر اجزا پیدا میکنه و پهن میشه روی اجزا، و در نتیجه هر جزئی یک سهمی از این امر منبسط داره. مثل اینکه مثلا 10 نفر زیر یک خیمه قرار بگیرن و خیمه اشراف بر 10 نفر پیدا کنه و روی سر 10 نفر قرار بگیره، اینجا هر کدام از اینهایی که در زیر خیمه قرار گرفته اند، اینها سهمی از این خیمه نصیب اونهاست و خیمه پهن شده روی سر اونها. میگن در باب اوامر هم که به مرکب از اجزا تعلق میگیره شما یه همچه فرضی بکنید، امر رو به صورت یک امر منبسطی که قابل انبساط و پخش شدنه قرار بدید و تمام اجزا رو زیر پوشش این امر قرار بدید و در نتیجه اینطور میشه که هر کدام از این اجزا اتصاف به وجوب نفسی انبساطی داره، یعنی وجوب نفسی به این معنا که امر منبسط شده و یک گوشش تعلق به این جزء گرفته و ارتباط با این جزء پیدا کرده. گفتن قبل از آنی که فاتحة الکتاب متعذر بشه رکوع واجب بود به وجوب نفسی انبساطی، سجود واجب بود به وجوب نفسی انبساطی، تشهد واجب بود به وجوب نفسی انبساطی. حالا که فاتحة الکتاب متعذر شد ما شک میکنیم که این وجوب نفسی انبساطی از بقیت الاجزاء زائل شد یا زائل نشد. اگر تکلیف به کلی برداشته شده باشه همونطوری که وجوب از فاتحة شد یا زائل نشد، اگر تکلیف به کلی برداشته شده باشه همونطوری که وجوب از فاتحة الکتاب کنار میره از سایر اجزا هم کنار میره، اما اگر تکلیف نسبت به بقیه باقی مانده باشه معناش این است که همونطوری که رکوع قبل از تعذر فاتحه یک وجوب نفسی انبساطی داشت، حالام که فاتحة الکتاب متعذر شده همین وجوبش باقیه. سلام همینطور، سایر اعمال و افعال نماز همینطور. پس ما کاری به مرکب تام نداریم که شما گریبان ما رو بگیرید و اشکالات دیروز و امروز رو متوجه بکنید. ما میایم موضوع رو خود همین ما ادای فاتحه قرار میدیم، میگیم ما ادای فاتحه کانت واجبتن بالوجوب نفسی الانبساطی. البته فاتحه هم وجوب داشته، لیکن وجوب فاتحه به علت تعذر از بین رفته. اما حالا که تعذر برای فاتحه پیش آمد و وجوب نفسی انبساطی فاتحه کنار رفت، ما شک میکنیم که آیا وجوب نفسی انبساطی بقیت الاجزا از بین رفت یا نه. چه مانعی داره که ما داریم حالا تقریر رو میگیم، چه مانعی داره که ما استصحابش رو جاری بکنیم؟ اینجا دیگه تسامح عرفی هم نمیخواد، موضوع هم عوض نشده. همین بقیت الاجزا نه جز بدون فاتحه کانت واجبتن بالوجوب نفسی الانبساطی، و الان شک داریم در بقای وجوب نفسی انبساطی، استصحاب میکنیم بقای وجوب نفسی انبساطی را. چه اشکالی در این استصحاب شما ملاحظه می کنید. اون کلی رو استصحاب می کردیم، اونجا استصحاب کلی بود، اما اینجا استصحاب شخصیه. همین وجوب نفسی خاص مستصحب ما قرار میگیره و استصحاب شخصیه، نه استصحاب کلی. اشکالی که به این هست، البته یکیش مبناییه که ما اصلا وجوب نفسی انبساطی رو ما قبول نداریم و وجهش هم جمع بین دو تا مطلب و مراعات دو تا مطلبه. یه مطلب این است که اگر نظرتون باشه، ما گفتیم این مرکبات اعتباریه مثل صلات و اشباه صلات، ولو اینکه اینها حقایق مختلف هستند و حتی از مقولات مختلف هستند، مقولاتی که از نظر تکوین غیر قابل اجتماع و غیر قابل جمعه، اما در این حال در مقام اعتبار مولای عامر اینها رو شیء واحد دیده و در عالم اعتبار با دید وحدت به این مرکب نگاه کرده. وقتی که می گفته الصلات و معراج المؤمن، صلات رو یک امر می دیده. وقتی که می گفته اقیم الصلات و امر خودش رو متوجه صلات کرده، صلات رو با دید وحدت و با لحاظ وحدت ملاحظه کرده. اگر معنای مرکب اعتباری این باشه که مولا با لحاظ وحدت اینها رو ملاحظه کرده باشه، دیگه انبساط یعنی چه؟ انبساط فرع تعدده، انبساط فرع تکثره. اما وقتی خود مولا در مقام امر به صلات و گفتن اقیم الصلات، صلات رو یک امر دیده و یک مطلب ملاحظه کرده، دیگه چه ما معنا داره که ما بگیم که با عرض می شود تعدد این اجزا، امر انبساط بر این اجزا پیدا می کنه. مولا تعدد ملاحظه نکرده، تکثر رو ندیده تا امرش انبساط بر متعدد و متکثر بشه. و علاوه در مقام اراده و بعثی که ناشیه از اراده می شود، خود ارادم امر واحد و بسیطه. خود اراده یک امر غیر قابل تجزیه و تحلیله. مگر اراده رو میشه تحلیلش کرد؟ مگر اراده رو میشه تقسیمش کرد؟ بحث ناشی از این ارادم همینطوره. بحث که یک امر مرکبی نیست که شما بیایید منبسط بر اجزا بکنید، بس یه امر بسیطیه. اراده یک امر بسیطیه، متعلقش هم با دید وحدت ملاحظه شده. اون وقت با توجه به این مسائل ما چطور میتونیم مسئله انبساط رو مطرح بکنیم که معنای انبساط اینه هر جزئی از امر نفسی تعلق به جزئی از اجزاء مرکب گرفته، که هم باید مرکب متعدد ملاحظه بشه و هم امر قابل تجزیه و تحلیل و ترتب ملاحظه بشه و هیچ کدامش واقعیت نداره. لذا مسئله انبساط رو مبناً ما نمیپذیریم. و اما اگر حالا این مبنا رو پذیرفتیم، گفتیم خیلی خوب، انبساط هم مبنای صحیحی است در باب تعلق امر به اجزای مرکب. دقت بفرمایید، این انبساط در زمانی که شما قدرت بر فاتحة الکتاب داشتید، یعنی در حالت سابقه، این که شما میگید بقیت الاجزا وجوب نفسی انبساطی داشت، این برا چی بود؟ چرا وجوب نفسی انبساطی داشت؟ چرا وجوب نفسی انبساطی به بقیت الاجزا تعلق گرفته بود؟ برا خاطر این بود که امر متعلق به نماز ده جزئی بود، امر متعلق بود به نماز ده جزئی. شما میگفتی یک جزءش فاتحة الکتاب، بقیت الاجزا هم وجوب نفسی انبساطی داشت. و شما حالا که یقین دارید امر متعلق به مجموع نیست، بعد از آنی که امر متعلق به مجموع نیست، دیگه این وجوب نفسی انبساطی رو از کجا شما بهش یقین دارید؟ از کجا یک حالت متیقنه‌ای برای خود این وجوب نفسی انبساطی شما درست میکنید؟ در حقیقت علت وجوب نفسی انبساطی بقیت الاجزا تعلق الامر بالمجموع بود. شما یقین داری که این از بین رفته برای خاطر اینکه یک جزءش متعذر شده و با تعذر جز دیگه امر متعلقه به مجموع نیست. بعد از آنی که علت این وجوب انبساطی متعلقه به بقیت الاجزا رو شما یقیناً میدونی از بین رفته و یقیناً زائل شده، دیگه چطور میتونید یک حالت سابقه متیقنه در اینجا شما تصور بکنید؟ در حقیقت به تعبیر دیگر، الان اگر یک وجوب نفسی انبساطی نسبت به بقیت الاجزا بیاد، این به لحاظ یه امر جدیدیه که متعلق به بقیت الاجزا شده، ولا وجوب انبساطی که اصالت نداره. وجوب انبساطی تابع امر متعلق به مجموعه. تا امر از تعلق به مجموع کنار بره، وجوب نفسی انبساطی هم کنار می رود. پس اونی که برای شما متیقن بود وجوب نفسی انبساطی ناشی از تعلق امر به مجموع نماز ده جز بود و یقین دارد اون از بین رفته و اون منتفی شده، الان اگر یک امری به مجموع نه جز تعلق بگیره، یک وجوب نفسی انبساطی تابع این امر جدید تحقق پیدا میکنه و فرض این است که این امر جدید حدوثش برای شما مشکوکه و حالت سابقه متیقنه برای این امر جدید نمی توانید داشته باشید، و به نتیجه این تقریر از استصحاب هم ناتمام خواهد ماند. بالاخره استصحاب در این رابطه هیچ نقشی نتوانست داشته باشه، لکن باقی میماند در اصل مسئله ما یک قاعده ای که ازش تعبیر شده به قاعده میسور، و این قاعده میسور یک روایت نبویه و دو روایت علویه، اینها مستند این قاعده میسورند. حالا باید این قاعده میسور رو از نظر ملاحظه روایاتش در نظر بگیریم و ببینیم اون روایات سندن و دلالتن چه مقدار قابل اعتماده، و آیا این قاعده المیسور که خب در فقه هم زیاد مورد ابتلا و نیاز خواهد بود، روی هم رفته چه مقدار قاعده المیسور میتواند به درد خور باشه. اون هم بحثش انشاءالله برای روز یک شنبه.